سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
کفن جیب ندارد. نوشته هوراس مک‌کوی، ترجمه شهریار وقفی پور، نشر نیماژ، با صدای رضا عمرانی. دالن همین که پیغام تلفنی را شنید که برود دفتر دبیر تحریریه، فهمید حتما قرار است مطلبش را در بیاورند و کل راه تا دفتر روزنامه داشت فکر می‌کرد که توف به این روزگار که یک روزنامه نمانده که دل و جرأت داشته باشد. آرزو می‌کرد کاش دوره دانا و گریلی به زندگیش خورده بود، آن زمانی که به روزنامه روزنامه و به آدم عوضی می‌گفتند آدم عوضی و دیگر گور پدر بقیه. روزنامه نگار بودن در هر کدام از آن روزنامه ها دنیایی می ارزید. نه مثل امروز که همه کشور را هرست های کوچولو و مکفادن های کوچولو برداشتند و همه کاغذ هایشان را با جنگ زرگری و بیرق تهاجم پر کردند و می گویند موسولینی سزاری دیگر بود. فقط به اضافه چند تا هواپیما و گازهای سمی. و هیتلر فردریک کبیری دیگر بود. فقط به اضافه چند تا تانک و جنون آتش افروزی همجنسگرایانه و میهن پرستی را به زیر قیمت می فروشند و به هیچ چیزی جز تیراژ فکر نمی کنند. آقایان محترم، ما نمی توانیم امروز از ستونی به شما بدهیم تا دم فساد را از شهرداری بچینید. خوب، ما باید بخش آخر داستان نسخه شبمون را چاپ کنیم. بعد ساعت 6 با کمال میل ستونها را در اختیارتان قرار خواهیم داد. یا آها، بله آقا، حضرت دیلنسی، خوب میشناسیمش. آن دو زن به ماشین پسرتان چپ چپ نگاه کردند. آها، چشم آقا، آن گند الکلی که از وجودش بلند میشد از شتک کوکتل یکی روی کت و شلوار ایشان بود، نه اینکه خدای نکرده خودشان. دالن همونطور که داشت وارد دفتر تامس دبیر تحریریه میشد با خودش گفت نکبتی های گهمرغی، که منظورش روزنامه ها بود. تامس که دو بار کاغذ تایپ شده را بالا گرفته بود پرسید تو این خبر از کجا آوردی؟ دالن گفت خبرش عالیه، این خبر میتره کنه ها. جواب سوال منو ندادی، ازت پرسیدم این خبر از کجا آوردی؟ این خبر مال پریروزه، تو فینال بازی های بیسبال. چطور مگه؟
به نظر خیلی شیک میاد.
نه فقط خیلی شیک به نظر میرسه، واقعا هم شیکه. وقتی یه باشگاه همیشه برنده، مخصوصا یه لیگ قهرمانی را میندازه تا چند تا قمارباز حالا سود کنن، اینطور چیزا رو تو میگی خیلی شیک. فکر کنم تو فکرش هستی که از شرش خلاص بشی ها؟
خب آره، اما فقط به این دلیل نبود که فرستادم دنبالت. ببین مایکل، این خبر رو بیخیال شو. دفتر مؤسسه
یه لحظه استوب کن. چی رو بیخیال بشم؟ توف به این مملکت. قضیه این باشگاه خیلی بود داره. همه کسایی که بازی ها رو دیدن فهمیدن از قبل زد و بند شده بود. به خودشون زحمت هم نداده بودن که یک کمی لاپوشونی کنن.
تازه این که خبر اختصاصی ما نیست. باقی روزنامه هم خبر رو دارن. امروز بعد از ظهر همه کارش میکنن. ما برای آبروی خودمونم که شده باید کارش کنیم.
فکر نکنم اونا هم کارش بکنن. شاید قضیه به اون شوری هم که تو فکر میکنی نباشه.
قضیه به گندگی رسوای بلک ساکسه. بیسبال امروز تو بد گندی میفته اگه کسی نخواد این ماجره ها رو چاپ کنه. قبول نداری؟
تامس با لحنی جدی گفت
ولندیز همچنان یک قاضی معمولی خواهد موند. راستش مایک، ببین، معنی نداره هر وقت تو حالت خوب نیست و میخوای دق دلی تو سر یکی خالی کنی پاشی بیای اینجا دعوا را بندازی. تو خودت میدونی خط مشی این روزنامه؟
البته 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 من خط مشی این روزنامه رو خوب میدونم. من خط مشی تک تک روزنامه های شهر رو میدونم. من خط مشی هرچی روزنامه کوفتی تو این کشور خراب شده است و میدونم. همه رو یه جا جمع کنی به اندازه 20 سانتی زهره ندارن.
تو چرا همیشه تو تقی به توقی میخوره عالم و آدم رو با خودت دشمن میکنی؟ چرا همیشه میخوای همه چی رو به گند بکشی؟
من اصلا دلم نمیخواد چیزی رو به گند بکشم. چیزی که تو گذاشتی کنار خبره. تو همیشه اخبار رو میندازی کنار. اون از هفته پیشه که قضیه اون بچه دیلنسی،
ما اون خبر رو کار نکردیم چون درست نیست بزنیم زندگی جوون نازنین رو خراب کنیم که
بله بله. پس شما این جوون نازنین شما زد زندگی دو تا آدم نازنین رو خراب کرد. آقا تا خرخره الکل میخوره و راه میفته تو خیابونا و میره تو دل پیاده و اون زنای بدبخت رو میکشه. بله قربان، جوون دستگل مردم مجبور بود مثل گاو حال کنه و اون دو رو بفرسته دیدار اسرائیل. بله، ما اون خبر ناقابل رو گذاشتیم کنار. این موضوع که بابای ایشون یکی از اون پیمانکارای گردن کلفته و چپ و راست به اون آگهی میده هم اصلاً ربطی به این تصمیم نداشته.
جناب عالی، زیاد از حد دونکیشو تشریف دارین.
دلن همونطور که لبهایش را روی هم میفشرد گفت
اه؟ پس اینه که اینطوری میشه؟ همین دو هفته پیش نبود که من خبر سازماندهی مجدد کوکلوسکلان ها را آوردم؟
کوکلوسکلان مرده، اون که کوکلوسکلان نبود.
خیلی خوب، خیلی خوب، صلیبیون امروز یا هر کوفتی که اسمشون باشه. گل سرخ که تنها چیزی نیست که میشه به هر اسمی که خواستی صداش کنی و همون بورو بده. اونا کفن میپوشن و کلاه خود سرشون میذارن و جلسات مخفی دارن.
ببین، من قبلا سعی کردم بهت بفهمونم که تو این شهر هیچ روزنامه ای نمیتونه انگشت تو لونه صلیبیون بکنه.
دینامیت خالصن.
و تو هم هرچه زودترین افکار اصلاح طلبانه را از سرت بیرون کنی وضع اوضاع بهتر میشه.
دلن با عصبانیت گفت
تو رو خدا اینقدر بهم نگو اصلاح طلب. بذار مردم عادی هر گندی میخوان تو خیابونا بالا بیارن. اگه من حرفی زدم مگه اهمیتی داره؟ اون چیزی که مهمه چاپ خبر درباره این کلاشای سیاسی کاره، درباره دزدای کله گنده. راستش حتی فرماندار کوفتی ایالاتمونم کلاه بردار، خودتم بهتر از من میدونی. سر اون مطلبی که پارسال آوردم چه بلایی اومد ها؟ همون که یکی از نمایندای کنگره وقتی سیاه مستی برام تعریف کرد، تازه به قید قسمش بود، انداختیش تو سطل آشغال. خیلی خوب، حالا که شده گور باباش، همین حالا تو مطلبی داری درباره ساخت و پاخت یک باشگاه بیسبال، وقت تو منو میکشین اینجا که با هم بحث کنی فلان و بهمان و یاد دعواهامون درباره مطالب قبلیمون زنده کنی، آخرش هم بهم بگی اصلاح طلب؟ چرا فکر اون چند صد بچه‌ای نباشیم که صبح به صبح با عشق اون بازیکنای بیسبال میرن پارک و فکر میکنن این آشغالا واقعا قهرمانن؟ ها؟ باور کن جای پای اونا رو روی زمین میپرستن. اون بیچاره‌ها چه گناهی کردن؟
خب برای همینه که بهت میگم جناب آقای دونکی شد. بی خیال، بیا بشین اینقدم داغ نکن.
گندش بزنن. پس داغ نکنم چیکار کنم ها؟ اینجا دیگه روزنامه نیست، ارگان عفیف خانه است.
به 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 به، دست شما درد نکنه. من همیشه گذاشتم اینطوری قصر در بری چون فکر میکردم اگه بهت شانسشو بدم بالاخره منو راضی میکنی. تا همین حالا بهت امید داشتم. من با سرکشی تو با بد دهنیت می ساختم چون خیال می کردم بالاخره دیر یا زود سر عقل می آیی. به همین سرسختی و کل شقی که تو وجودت هست من سر جنگیدم تا رأی دفتر مؤسسه برای اخراج کردن تو بزنم. 10 بار بیشتر شده که ازم خواستن عذر تو بخوام. فکر می کنی دروغ می گم؟ بیا اینو بگی بخون.
و دست کرد و از قفسه مکاتباتش کاغذی را بیرون کشید. مکاتبه بینبخشی نشریه دیلی تایمز به آقای تامس مورخ 10 مارس از آقای وامک، موضوع وضعیت شغلی مایکل دالن. دیروز آقای لدی از بخش عرضه با کالای ورزشی اوهرن در مورد قرارداد جدیدشان تماس گرفت، چنان که مطلعید این فروشگاه یکی از پرمنفعت ترین مشتریان من است. اوهرن روراست میگوید قصد تمدید قراردادش را ندارد، چون دالن بیش از یک سال است بابت چند قلم توپ گلف، راکت تنیس، چوب گلف و غیره به فروشگاهشان 154 دلار و 50 سنت بدهکار است. ایشان معتقد است و بر این باور محق است که اگرچه با این روزنامه بدبستان دارد، کارمندان ما بابت آنچه ایشان قانوناً مالکشان است باید هزینه پرداخت کنند. امیدوارم هرچه سریع‌تر در این مورد اقدام عاجل صورت گیرد.
تامس گفت: من همیشه به خاطر صورت حساب بدهکاری‌های تو به آگهی دهنده هامون از دفتر مؤسسه تذکر می‌گیرم.
بفهمی نفهمی نعل وارونه زدن. مدیر مؤسسه از من انتظار داره بدهیمو پرداخت کنم. اونطور که از قرائن پیداست اصلاً به مغز ایشون خطور نمی‌کنه که این روزنامه هم بدهکاری‌هایی داره. دیونی به جماعت.
تامس که صدایش معلوم بود می‌خواهد حرف آخر رو اعلام کند گفت:
ببین، من حوصله تکرار این حرفا رو ندارم. فکر کنم ما نمیتونیم به یک نظرگاه مشترک برسیم. شاید لطفی که میتونم در حقت بکنم اینه که اخراجت کنم.
تو نمیتونی منو اخراج کنی. من دیگه کاری به کارتون ندارم.
دالن داشت میزش را خالی می کرد که در باز شد و ادی بیشاپ وارد شد. بیشاپ خبرنگار حوادث بود. 15 سال سر و کله زدن با اداره پلیس. او شبیه پت اوبراین بود. یعنی اگر پت اوبراین حقیقتاً خبرنگار می بود می شد ادی بیشاپ. دخترکی هم همراهش بود. بیشاپ گفت:
چی شده؟ شنیدم استعفا دادی؟
آره، استعفا دادم.
در همان حال هم چشمش به دخترکی بود که کنارش ایستاده بود. دفترش انقدر کوچک بود که با 3 نفر ظرفیتش تکمیل می شد. در این فکر که دخترک چه لبهای سرخی دارد. یعنی سرخترین لبهایی که تا به حال روی صورت کسی دیده بود. بیشاپ گفت:
معرفی می کنم، میرا بارنوفسکی.
بعد زیر چشمی در حالی که چشمکی میزد گفت:
مایکو که حتما میشناسی.
میرا دستش را که دراز کرده بود گفت: تو چند تا از نمایشه لیتل تیتر دیدمت.
ای، بد نبودی.
دالن مؤدبانه جواب داد:
ممنون.
دست دخترک را که لمس میکرد لرزید و شانه هایش بالا پرید. دست و پایش را گم کرده بود، اگرچه دخترک انگار نه انگار در بند این چیزها باشد. بیشاپ پرسید:
دعوا سر چی بود؟
یه مشکل همیشگی. بازم نمیخواست مطلبمو چاپ کنه.
خب راستش بهت حسودیم میشه که دل ول کردن رو داری. کلی بهت حسودیم میشه مایک. اگه به خاطر زن و بچه نبود، خیلی سال پیش به تامس گفته بودم این مجله بیبو و خاصیت رو بکنه توی
میرا به دالن گفت: ببین، مثل ما نباش. راهتو برو.
عملا کارم تموم شد. داشتم خرت و پرتامو جمع می کردم.
حالا میخوای چی کار کنی؟
نمیدونم. اول از همه باید بشینم تکلیفمو با خودم روشن کنم، ببینم خوشحالم همچین اتفاقی افتاد یا اینکه پشیمونم.
میرا گفت:
هی، حواست باشه.
همونطور که انگشتش را به سمتش نشانه رفت، از آن لبان سرخ برآمد که
یه وقت خرابش نکنی. یا
بیشاپ گفت:
خوشحالی؟ حرف منو گوش کن. تو خوشحالی. حداقلش عزت نفس تو دوباره به دست آوردی.
دالن که نگاهش به بیشاپ بود و سعی میکرد لبخند بزند گفت
اون چی که ازش مونده؟
بیشاپ دوستش بود. بیشاپ از آن جنس دوستانی بود که آدم میتواند برود سراغش و املای درست اسمای سختی مثل گوته و بتوون را بپرسد بدون آنکه طرف پشت سرش صفه بگذارد یا مسخرهش کند. ناگهان احساس کرد دلش میخواهد با بیشاپ تنها باشد. آرزو کرد کاش بیشاپ بدون این دخترک میرا بارنوفسکی آمده بود. از خودش پرسید این دختر کیست و از کجا پیدایش شده و چرا او را اینقدر عصبی می کند. کاش تنها آمده بود و آن وقت او می توانست بنشیند کنارش و برایش اعتراف کند که این لبخند و این بی‌اعتنایی همش ساختگی است و حالا او مثل سگ ترس برش داشته و مثل سگ کتک خورده از درون احساس بدبختی می کند و چون کاری جز همین شغل بلد نیست، شاید بهتر باشد برگردد، بیفتد به دست و پای تامس و عذرخواهی کند و قول بدهد از فردا مثل بچه آدم حرف شنو می شود و دیگر حرف اضافه از دهانش بیرون نمی آید. اما بیشاپ تنها نیامده بود. او میرا بارنوفسکی را با خود آورده بود. گفت
آره، چیزی که ازش باقی مونده.
بیشاپ راه خروج را که پیش گرفت گفت
تو حالت بیست میشه. پس تا نهار.
میرا گفت فکر نکنم درست باشه تنهاش بذاریم. نگاش کن. الانه که برگرده پیش رئیس و به گو خوردن بیفته که شغلشو بهش پس بده. برای اطمینان از این که همچین کاری ازش سر نمیزنه بهتره اونو هم با خودمون ببریم.
دالن دوروبرش را نگاهی انداخت و حیرت زده زل زد به دخترک.
میرا گفت ای بابا ماتت نبره، شاخ غولو که نشکستم، کار سختی نبود. قیافت از سر تا پات همه چیت داره دادش میزنه.
رو کرد به بیشاپ.
میدونی نکته عجیب غریبش اینه که چطور همه چی با هم اینجوری جور شد. کافی بود یه دقیقه بیشتر توی تختم بمونم، کافی بود یه دقیقه بیشتر پیش اون یارو میموندم، یا اگه سوار اون ماشین خاص نشده بودم، اگه مونده بودم قهوه صبح همو بخورم، چی شد که منتظر نموندم؟ عجبا، حیرت. میدونی چند سال من قهوه صبح همو بیخیال نشده بودم؟ خلاصه اگه یک کدوم از اینا فقط یه دقیقه بیشتر پابندم کرده بود، مثلا اگه سب کرده بودم قهوه صبح همو میل کنم، دیگه تو به پستم نمیخوردی. و اگه گذارم به اینجا نیفتاده بود، شک نکن دالن تا حالا رفته بود و برای شغلش گریه و زاری را انداخته بود و حتما دوباره برگشته بود سر کارش. اما حالا دیگه نمیره. دیگه فاتحه کارش خونده شده. فکر نمی کنی این خیلی عجیبه؟
این جمله آخری رو از دالن پرسیده بود.
دالن گفت
چرا؟ چرا همینطوره؟
در حین آن که دوباره به لرزه افتاده بود و زل زده بود به زن، با حالت مردی که خوب می داند دارد به زنی نگاه می کند که کافیست ازش بخواهد، آن وقت دراز کشیده کنارش توی تخت، لباس ها پشت بالش و بدن دخترک که بی نقص و پاک و او که می داند یا احساس می کند که بنابه فلسفه شهوی واحد الوجود و واحد الماهیه باشند، چه عملی نیکوتر از کالبد نیکو را به هم نشینی گرفتن؟ و همین بود که او را مات و مبهوت کرده بود و حالا می دانست چرا وقتی دستش به دست او نزدیک شده بود لرزه‌ای به جانش افتاده بود و ناغافل دستگیرش شد که دخترک چه منظوری را می خواست برساند وقتی تقلا می کرد آن سخنرانی عجیب و غریب پر از کلمه های عجیب و غریب را سرهم کند و بگوید قضا و قدر او را به اینجا آورده. دخترک هم گیج و منگ شده بود و بعد جوری این را رسانده بود و حالا در کسری از ثانیه او این را فهمیده بود. دخترک همان یک چیزی را حس کرده بود که او حس کرده بود. فقط فکرش را بکن اگر صبر کرده بود که قهوه صبحش را بخورد. چیز میزهایش را که برمی داشت گفت
خب دیگه من آمدم
و زد بیرون. میرا بارنوفسکی دم در نگهش داشت. گفت
خوب همه جا را سیر کن. تو دیگه هیچ وقت پات به اینجا نمیرسه.
نهارشان را ستایی در غذاخوری زیر پله ها خوردند و بعد از ظهرش دالن به بنگاه انتشاراتی کیستان رفت تا جورج لارنس را ببیند. این مؤسسه شرکتی بود که برای شرکت‌های بیمه و ابزارآلات فروشی و کارخانه‌های اتومبیل سازی بروشور در می‌آورد. دالن گفت:
راستش آقای لارنس، من برای این مزاحمتون شدم چون شما مؤسسه چاپ بزرگی دارید و منم یه ایده‌ای که فکر کنم بد نباشه. می‌خوام یه نشریه را بندازم. کار روزنامه مگه چه اشکالی داره؟
هیچی،
فقط من ولش کردم. سگ دو زدن بیفایده بود برام. حالا تو فکر چه مجله‌ای هستی؟ خب یه کمکی مثل نیویورکر، اما خب اصلا نه به اون روشن فکری. هنوز کلیت قضیه را توی ذهنم درست در نیاوردم، اما به هر حال تأکید اصلی بر نظر مردم و سرگرمیه. با یه مقاله مناسبتی درباره موضوعات روز که حقیقت تو بگه.
حقیقت چی رو؟
خب حقیقت درباره هر چی که پیش اومد، سیاست، ورزش. منظورم یه جور مرور اخبار همراه با دیدبان آدم‌های مهم که دست از پا خطا نکنن.
این که بیشتر به روزنامه میخوره، نه؟
به لحاظ نظری آره، اما هیچ کدومشون این کارو نمی‌کنن. یعنی جرأت ندارن. اسم بزدلیشون هم گذاشتن دیپلماسی.
اسم بدی هم نیست. خب تو فکر میکنی چند تا تیراژ لازم داری؟ کیفیت کاغذی که میخوای استفاده کنی چی؟
یه لحظه معلومه که سوء تفاهم شده. من قصد ندارم پول این مجله رو بدم. من میخواستم شما این مجله رو در بیارید و من سردبیریش کنم و مطالبش رو بنویسم.
لارنس اخم کرده در آمد که
معلومه که نمیفهمم. من کی خواستم مسئولیت انتشار مجله رو گردن بگیرم؟ نه. این از اون دستمالایی که به سردرد من نمیخوره.
شما احتیاجی نیست مسئولیتی رو قبول کنین. همه کارا با من.
مگه قرار نیست پولشو من بدم؟ اسم این مسئولیت نیست؟
شما فقط کاغذشو تهیه کنید و چاپش کنید. من خودم باقی کارا رو راسریس میکنم. پخش، آگهی گرفتن، آماده سازی.
شرمنده هم دالن. فکر نکنم به گروه خونیم بخوره.
اما آقای لارنس، شما تنها کسی تو این شهر هستید که ابزار و وسایل لازم برای همچین کاری دارید. برای شما خرجی بر نمی داره. شما کاغذ و دستگاهشو دارید و با یه همچین روزنامه میشه یه عالم پول پارو کرد. البته مثلا معضلاتی هم هست، مثل اینکه 400,000 نفر تو این شهر دارن حبسشون رو میکشن. اما من که حرفم با شما از اینا نیست. شما تاجرید و مرد عمل، منم دارم به شما پیشنهاد کار میدم. اگه شما امکانات مالی این مجله رو در اختیار من بذارید، منم تضمین میکنم که برای شماره اول 2,000 نسخه بفروشم. تیراژ گنده‌ایه، مگه نه؟
بله، قابل ملاحظه است
و فروشش به بیشتر از اینا میرسه. من ته و توی این شهر رو میارم جلوی چشمشون. نمیشه گفت این چیزا که خواننده نداره.
اوه، مواظب باش لقمه بزرگتر از دهنت بر نداری که تو گلوت گیر کنه.
دالن به تندی گفت:
خب یکی باید جرأت کنه این لقمه رو برداره.
تو برای خود دشمنای گردن کلفتی جور کردی.
مسلماً شما هم دشمن پیدا خواهید کرد. ببینید آقای لارنس، قبول ندارید که یه مجله اینچنینی میتونه برای آیندگان تو موزه اسمیتسونین جای دست پا کنه؟ راستش چرا حتی یه دونه روزنامه یا گاهنامه تو کل این کشور خراب شده پیدا نمیشه که با خوانندگانش منصفانه رفتار کنه؟ ها؟ پول همشونو یا شرکت‌های تبلیغاتی میده یا بنیادهای سیاسی. راستش به جون خودم قسم این بزرگترین شانسیه که تو زندگی به شما رو کرده. باور کنید، صد البته که برای خودمون دشمن درست میکنیم، اما دشمنایی که از جمله کلاهبردارا و پول مردم خورا هستن. در مقابل با آبروها طرف ما رو میگیرن.
اما با آبروها که قدرتی ندارن.
خب به امید خدا ما به قدرت میرسونیمشون.
و بعد از قیافه وحشت زدهی که چهره لارنس داشت به خودش میگرفت، گوشی دستش آمد و عجله برش داشت.
نه، اصلا خیال براتون نداره که من قصدم کل مجله رو اختصاص بدم به جنجال درست کردنی. نه، عمده مجله یه مجله اجتماعیه که تک تک آدمایی که میرن وستن پارک باش حال کنن. اما هر از چندی هم آستینا رو بالا میزنیم و تو توی چیزی رو در میاریم.
دلن باور کن که من دلم با بلند پروازی های توه، اما از عهده من ساخته نیست. من اصلا پولی تو بساطم نیست که بخوام دل به دریا بزنم.
خیلی خوب، فکر میکنید شماره اول چقدر خرج برمیداره؟
از کجا بدونم؟ خدا میدونه.
خب حالا یه حدسی بزنید.
میخوای قطعش چه اندازهی باشه؟
قطع نیویورکر با حدود 24 صفحه.
لارنس ابروها گره کرده که توی ذهنش حساب و کتاب میکرد گفت
بذار ببینم، حدود 1500 دلار برای 2000 نسخه.
آها خب، فرض کنید من در کل 1500 دلار داشته باشم و پول شماره اول رو پرداخت کنم و شماره اول تموم شد، اون وقت چی؟
اما شاید
اگه شماره اول گل کرد گروه خونیتون عوض میشه؟
شاید. من
دالن در حال خروج گفت
با امید دیدار آقای لارنس.
این داستان ادامه دارد.